أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على هدى المعين الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى جناب شیخ طوسی کتاب غیبت در میان علما مرسوم بوده از قدیم که کتاب الغیبه می نوشتن. کتاب غیبت یعنی روایات و احادیثی که مربوط به امام عصر یا امام غائب باشه، هرچی روایاتی که در این زمینه هست، در مورد تولد ایشون، در مورد غیبت صغرا، در مورد غیبت کبرا، علائم ظهور، طول غیبت، اتفاقات زمان غیبت، خلاصه اون چه که مربوط به امام عصر و غیبت حضرت باشه، معمولا علمایی که جمع آوری می کردن اسم کتابشون رو می ذاشتن کتاب الغیبه، مثل کتاب الغیبت جناب نعمانی که یکی از اصیلترین و مهمترین کتابهای غیبته. کتاب الغیبه جناب نعمانی که در کتابخونه هیئت هم هست، ترجمه به فارسی هم شده، یا جناب شیخ طوسی، همین کتابی که الان میخواییم حدیثی ازش نقل کنیم، یا جلد 13 بهارالانوار که ترجمه شده باز به فارسی چون در مورد امام عصره، و کتاب‌های زیادی نوشته شده. یه 2 کتاب هم جناب شیخ علی اکبر نهاوندی نوشتن که ایشون میفرماد من این 2 کتاب رو نوشتم برای اینکه مردم بی نیاز بشن از کتاب‌های دیگه، که اون چی که در مورد امام عصر مطلب باشه من آوردم اینجا، اون چی از احادیث و روایات و که 2 رحلی بزرگه که با چاپ گراوری، اون چاپ‌های قدیم چاپ شده که بازم در کتابخونه هیئت هست. البته یه سری مباحثی اونجا داره که الان به کار ما نمیاد، یه سری شکوک و شبهه هایی رو مطرح میکنه، از بعضی از افراد جواب میده که اون حالا اگر کسی بتونه این کتاب رو مثلا تحذیبش کنه، قسمت های غیر واجبش رو حذف کنه، یا اون قسمت هایی که لازم ضروری نیست زیاد، یک چیز شسترفته‌ای در بیاره، چند جلد میشه. البته اگه بخواد به صورت این کتاب های امروزی چاپ بشه چند جلد میشه، کتابش هم به فارسی البته، به نام عبقری الحسان، عبقری الحسان نهاوندی که در مورد امام عصر نوشته. حالا کتاب غیبت شیخ طوسی از کتب معتبره رواییه. در حدیث 129 کتاب الغیبه، در اون قسمتی که میگه روایت شده است از ائمه در مورد غیبت، احادیثی که در مورد غیبت حضرت از ائمه دیگه نقل شده، روایتی رو نقل میکنه از صدیر سیرفی، از شاگردان خاص امام صادق علیه السلام، قال دخلت انا و المفضل ابن عمر و داوود ابن کثیر الرقی و ابو بصیر و ابان ابن تقلب، میگه من و مفضل ابن عمر و داوود ابن کثیر الرقی و ابو بصیر و ابان ابن تقلب، اینا از اون خصیصین امام صادق بودن علیه السلام، از اون شاگردان خاص مکتب صادق بودن، میگه یک روزی با همدیگه رفتیم خدمت آقا، فرعیناه و جالسن علی تراب، دیدیم که حضرت به روی خاک نشسته، و علیه مسخون خیبری و مترف بلا جیب مقصر الکمین، یک لباسی به تن کرده، لباس خاصی که یقه‌دار نبود و کوتاه، یک لباس خاصی رو به تن کرده بود و روی خاک نشسته بود، و هو یبکی بکاء الواله سکلا ذات الکبد الحرا، و دیدیم آقا گریه میکنه، اونم نه گریه معمولی، گریه مثل زنی که بچهش دست داده باشه چجور گریه میکنه، اونجور گریه میکرد، ذات الکبد الحرا یعنی جگرسوز، یه گریه معمولی نبود که اشک بریزه فقط. به شدت گریه میکرد حضرت، قد نال الحزن من وجنتیه، که حزن از چهره و صورت حضرت هویدا بود، و تغییر و دگرگونی در عارض حضرت نمایان بود، که یعنی حالش خیلی منقلبه، یه موقع طرف میشینه یه اشکی میریزه، یه موقع نه، اونقدر حالش منقلبه، چهره دگرگون و گریه‌ای میکنه که مثل بچه، مادر بچه مرده، و عشق همینجوری از محاسن به دیدگانش به محاسنش میریخ. و هو یقول، در حالی که چنین گفتاری رو بر زبانش جاری میکرد که سیدی غیبتک نفت رغادی و زیقت علی مهادی و ابتزت منی را راحت و فؤادی، سیدی غیبتک اوصلت مصائبی به فجائب الابد و فقد الواحد بعد الواحد به فناء الجمع والعدد، فما احس بدمعه ترقع من عینی و انین یفشع من صدری. چنین مناجاتی رو میکرد. معناش چیه؟ میگه سید من، آقای من، غیبت تو خواب رو از من رو بوده و بستر خواب رو بر من تنگ کرده و راحت سینه من، یعنی آسایش خاطر رو از من گرفته. سیدی، غیبت تو مصیبت من رو به فجایع ابدی وصل کرده. و نابود شدن و از بین رفتن یکی بعد از دیگری به نابودی جمع و عدد انجامیده است. حالا این عبارات به چه معناست؟ بحث میخواد. پس حس نمی کنم اشکی که از دیدگانم میریزد و ناله ای که از سینه ام خروشان بیرون می آید. و چنین عباراتی رو حضرت می گفت و گریه می کرد. اون گریه، این مناجات امام صادق با حضرت صاحب الامر. میبینیم که اینجا حضرت هی عبارت سیدی، آقای من، آقای من، خطاب به امام عصر میفرماد آقای من. در مورد حضرت بقیت الله، ایشون در میان ائمه یک شأنیت خاصی دارن. حالا در بند این نیستیم که بخوایم بگیم کدام اینها افضلن، چون در روایات هم نهی شده. میفرماد تفاوت بین ما ائمه هست، اما چیزی نیست که شما بفهمید، یعنی فکر کنی مثلا علم این بالاتره یا علم اون امام. نه، در مقامات ولایتشون، در شؤونات ولایتشون با هم تفاوت دارن و اونم چیزی نیست که در فهم دیگران بگنجد. چون مثلا میگه علم ما به قرآن و حلال و حرام و اینها یکسانه، که بگی مثلا یه علمی رو امام صادق داره که این نداره، یا اون داره که امام صادق نداره، اینها نیست. بحث در اون مقامات باطن ولایتشونه که تفاضلاتی هست بینشون که خودشون عالمن، ولی اونی که در روایات آمده این هست که امیرالمؤمنین از بقیه ائمه افضله. این در روایات آمده که امیر مؤمنان افضل از بقیه ائمه است. وقتی خدمت آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه بودیم، ایشون روایتی خوندن، فرمودن روایت دیدم که فرمود امام عصر حضرت حجت عدل امیر المؤمنینه، یعنی همتای امیر المؤمنینه، با اینکه امیر المؤمنین از بقیه ائمه افضله. بعد فرمود وقتی در نجف بودم از یک منبری روحانی حدیث شنیدم، حدیثی میخوند که حضرت صاحب افضل من امیر المؤمنین، افضل از امیر المؤمنین، که خودش روایت رو ندیده بود. این دومی رو، اولی رو فرمود خودم دیدم، دومی رو فرمود شنیدم از یک روحانی منبری، که اینها شاید بگید آقا کدومش درسته؟ پس اون که میگه امیر المومنین از بقیه ائمه افضله درسته، یا این روایتی که میگه همتای امیر المومنینه درسته، یا این که میگه ایشون افضل از امیر المومنین، همش درسته، منتها شؤونات مختلف داره. ولایت، ولایت شؤونات مختلف داره. در یک شأنی امیر المومنین افضله، در شأن دیگه حضرت صاحب عدل امیر المومنینه، همتای ایشونه، در یه شأن دیگه حضرت صاحب افضل میشه از ایشون، به خاطر شؤونات مختلفه. همینجور هم از در میان شیعیان، مثلا روایت داره سلمان درجه دهم ایمان رو داشت، مقداد درجه هشتم ایمان رو داشت. خب بعد میفرماد اما مقداد در مقام صبر افضل از سلمان بود. در ایمان سلمان افضله، اما در صبر افضلیت مال مقداده، تو اون شأن او افضله. حالا اینجا هم در میان ائمه هم همینه، شؤونات مختلف است. در یه شأنی ایشون افضله، در یه شأنی حضرت. حالا روایتی باز بخونیم خدمتتون از امام صادق علیه السلام که فرمود لو ادرکته لخدمته الى آخر عمری، یعنی اگر مهدی رو بیابم تا آخر عمر خدمتگزارش خواهم بود. امام صادق رئیس مذهب امامیه، امام میگه اگر مهدی رو بیابم تا آخر عمر خدمتگزار ایشون خواهم بود. حالا چه شأنی داره حضرت بقیت الله که در همین کتاب غیبت روایتی نقل میکنه که ایشون ظاهر و باطن ائمه در ایشون جمعه، ظاهر و باطن ائمه در حضرت مهدی جمعه، و اون مظهر تام بلکه اتم ولایته، که همین غیبت ایشون هم مال این مظهریتشونه. حالا بحثایی هست که اگه بخوایم بیشتر پیرامونش وارد بشیم باز میمونیم، اما یه حدیثی از اصول کافی بخونیم در مقام ولایت ایشون که اونهایی که اهل اشارت باشن میگیرن مطلب رو. روایت داریم که هیچ پیامبری درجه پیامبریش کامل نشد و به رسالت برگزیده نشد الا به ولایت علی ابن ابی طالب. انبیا تا ولایت رو نمیپذیرفتن به درجه نبوت یا رسالت نمیرسیدن. خب که پیمان ولایت گرفته میشد از اینها. در اصول کافی روایت میکنه که 5 تن اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیاء، اینا 5 تن اولوالعزم هست. میگه اولوالعزم کسانی بودن که عزم داشتن در ولایت مهدی، در ولایت مهدی صاحب عزم بودن. و در مورد حضرت آدم میفرماد ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. ما عهد کردیم با آدم از قبل. حالا این از قبل خیلی تفسیر داره، یعنی چی؟ چون در قرآن زیاد داریم من قبل، این من قبل یه اسراری درش هست. فنسیه، بس فراموش کرد. ولم نجد له عزما، ما برای آدم عزمی نیافتیم. میگه در ولایت مهدی صاحب عزم نبود، لذا جزء انبیاء اولوالعزم نشد، جزء انبیاء اولوالعزم نشد حضرت آدم. انبیاء اولوالعزم میدونید دینشون جهانگیره، اینها امامن. اولوالعزم، اولو العزم من الرسول، حضرت نوح دعوتش جهانی بود، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، خاتم انبیا، دعوتشون جهانی بود. باب ورودی امیر المؤمنینه، باب ورودی در مقام نبوت و رسالت، اون کنکور ورودی امیر المؤمنینه. اما خروجیش، امتحان خروجی حضرت بقیت الله، که اینها که صاحب عزم بودن در ولایت مهدی شدن اولوالعزم و دینشون شد چی؟ جهانگیر. همون جوری که حکومت مهدی عالمگیره، فراگیره. خب حالا میگه حضرت اینجور گریه میکرد و مناجات میکرد با حضرت بقیت الله که آقای من، غیبت تو خوابو از من گرفته، غیبت تو اشک منو جاری کرده، آرامش رو از من گرفته. قال صدیر، صدیر سیرفی میگه فستتارت عقولنا ولها، میگه عقل از سر ما پرید. وقتی این حالت رو از امام صادق دیدیم، عقل از سر ما پرید. و تصدعت قلوبنا جزعا، قلب ما پاره پاره شد، شکست. من ذالک الحتب الحائل والحادث القائل، از این چیز عظیمی، امر عظیمی که مشاهده کردیم که حضرت چجور دارن جزع و فزع میکنه، چجور دارن گریه میکنه و چه چیزی پیش آمده که آقا رو اینجور آشفته کرده. و گمان کردیم که یک امر مکروهی پیش آمده، یه پیش آمده خیلی بدی شده که حضرت به این حال در آمده، یا اینکه روزگار یه چیزی پیش آورده، امر خیلی شدیدی و حضرت رو به این حال انداخته. فقلنا، گفتیم لا ابکل لا عینک یبن خیر الورا، گفتیم آقا ای پسر بهترین مردمان، خدا دیدگانت را گریان مکناد، من ای حادثت تزرف و دمعتک، چی باعث شده که اشک تو در بیاد؟ چه چیزی اشک تو رو در آورده، ناراحتت کرده؟ و تستمت رو عبرتک، و اشک تو رو ریزان کرده، و چه حالتی پیش آمده که اینجور شما ماتم زده شده اید؟ قال فزفر الصادق علیه السلام زفرتن انفتخ منها جوفه، میگه یک نفسی زد، نفسی آهی، آه سرد، دیدید هی طرف میکشه، یک آه زفره ای زد، یک آهی که شبیه ناله باشه. و اشتد منها خوفه، که خوفش بیشتر شد، اون انکسار در وجهش بیشتر شد. فقال انی نظرت سبیحتن هذا اليوم في كتاب الجفر، فقط امروز صبح داشتم در کتاب جفر نگاه میکردم. المشتمل على علم البلايا والمنايا و علم ما كان و ما يكون الى يوم القيامه الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا و الائمه من بعده علیهم السلام. میگه امروز داشتم در کتاب جعفر نگاه میکردم که این علم مشتمل است بر علم بلایا، چه بلایایی پیش میاد، و منایا، آرزوها، چه چیزهای خوبی پیش میاد، و علم آنچه بوده است و آنچه خواهد بود تا روز قیامت، که خداوند تبارک و تعالی آن را مختص به پیامبر و امامان او قرار داده است، امامان بعد از او قرار داده است. علم جعفر از علوم غریبه است، علوم غریبه به علومی میگن که در بین مردم متداول نباشه، همه کس ندونه، فقط عده قلیلی از اون اطلاع دارن، و خیلی علم سخت و پیچیده‌ای هم هست که واضح علم جعفر میگن حضرت ادریس علیه السلام بوده. مختصر بخوایم بگیم در مورد علم جعفر، علمیه که با حروف کار میکنه، با حروف یا با اعداد کار میکنه علم جعفر، که سؤالی وقتی دارن میپرسن، سؤال رو مینویسن، مثلا هر سؤالی که داشته باشن دیگه، مثلا نمیدونم سید تقی مثلا در شهر تهران، آیا امروز نمیدونم سر کار رفت یا نرفت، سوالی. نمیدونم در هندوستان در فلان جزیره امروز باران بارید یا نبارید، هر سوالی که دارن میپرسن، مینویسن سوال رو، بعد حروفش رو جدا میکنن، یعنی حروف رو تفصیل میدن، بعد یک سری عملیاتی انجام میدن رو این حروف، مرحله مرحله میاد پایین، همین نظیره میگیرن، نمیدونم مستعصله داره، یه سری مراحلی داره انجام میدن، میاد به یک جایی میرسه که میشه جواب. میشه چی؟ جواب. یعنی اون حروفی که در میاد میشه جواب، که به همین طریق حضرت آقا سوال پرسیده بودن، چون آقا جان علمش رو، علم جفر رو دارن، علم جفرم رشته های مختلف داره، تمام رشته هاشو ایشون بلدن، سوال پرسیده بودن که قبر صدیقه طاهره کجاست، قبر خانوم فاطمه زهرا کجاست، و به طریق علم جفر جوابشو در آوردن و خیلی سوالایی که میپرسن و راه رو طی میکنن بدون غلط، یک غلط پیش بیاد دیگه جواب در نمیاد. و جالب اینه که وقتی فارسی میپرسن فارسی جواب میگیرن، عربی بپرسن عربی جواب میاد، ترکی بپرسن ترکی جواب در میاد. حالا این حروف چه ارتباطاتی با هم دارن؟ این حروف چه ارتباطات که هر سؤالی میپرسی جواب میاد، از خود حروف میاد بیرون. این حروف چه ارتباطاتی با هم دارن؟ جواب اون سؤال میاد بیرون. نمونه هاش هم در کتاب های جفری آوردن، سوالاتی که بیرون آورده طرف، سوالاتی که پرسیده جواب به دست آورده، اینها رو نمونه هاش هم آوردن. مثلا یکی از سوالاتی که میپرسن میگن امام زمان کیست؟ البته اون سوالاتی که زمان داره فرق میکنه، چون الان ما بپرسیم امام زمان کیست، یا یه کسی زمان امام صادق میپرسه امام زمان کیست، این زمانش باید مشخص بشه کدوم زمانه. که مثلا همین سوال رو پرسیده بودن از امام زمان، در آمده بود که نام مبارک ایشون کم نام رسول الله هستن که امام زمان فلان است. یا مثلا خاتم انبیا کیست، در آمده بود محمد خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم. آیه قرآن هست به این سألتهم چی که من خلق السماوات والارض، میفهمه خلقهن العزیز العلیم، آیه قرآن میگه اینا همین سوال پرسیده بودن به طریق علم جبر که من خلق السماوات والارض، جواب آمده بود خلقهن العزیز العلیم، همون آیه‌ای که جواب داده به طریق علم جفر بیرون آمده. و خیلی سوالاتی که دیگه، که مثلا در زمان قدیم نوشته در کتاب که من پرسیدم فلانی در جنگ بود، یکی از بستگانشون، پرسیدم ایشون در جنگ فلان چی شده، زخمی شده نشده، جواب آمد که فلانی زخم خورده است، فهمیدیم مجروح شده. و میگم هر سوالی که میپرسن جواب بیرون میاد. که حالا جالب اینجاست که استاد آقا جان آسد مهدی قاضی بودن، پسر آسید علی قاضی استاد علامه طباطبایی. ایشون نقل میکنه، آسد مهدی قاضی میگه موقعی که ما سوال رو مینوشتیم که راه رو بریم به جواب برسیم، پدرم سوال رو نگاه میکرد جواب رو به ما میگفت، ما راه رو میرفتیم. خیلی باید راه برن، یعنی به این سادگی نیست که شما فکر کنید. جواب به دست میامد، بیدیم همون جوابیه که عیناً پدرمون گفته، همون حروف، همون الفاظ. به پدرمون گفتیم شما از کجا متوجه میشید؟ چون یک راه خیلی زیادی باید بره انسان. ایشون فرموده بودن وقتی چشم برزخی باز بشه حروف باهات صحبت میکنه، اسرار خودشونو بهت میگن. حروف باهات حرف میزنن و اسرار خودشونو بهت میگن. لذا دیگه اون همه راه رفتنم تازه نمیخواد. جفر هم چند جور داریم، جفر ابیض، جفر احمر، جفر جامع، که اینا هم باز با هم دیگه فرق میکنه. که البته اینم بگیم هر کسی ادعا کنه من جفر بلدم به این حرفا نیست. یه موقع کسی شنیدید گفت من بلدم و فلان، اونقدر این علم پیش رفته است به این سادگی نیست که هرگز دو تا کتاب خونده باشه یا چهار تا کتاب داشته باشه فکر کنه جفر بلده. خیلی جفر کار میخواد، به این سادگی ها نیست. اونم راه های مختلفی داره و حالا کار نداریم. و علم کاملش در نزد ائمه است، که در اون حدیث امام هشتم که مأمون مجلسی ترتیب داد بعد از اینکه آقا دعا کرد بارون بارید، اون وزیر مأمون شروع کرد بی حرمتی کردن به آقا که تو بارون آمده میخوای کار خداست، میخوای بندازی گردن خودت که من بارون باریدم، من فلان کردم، جلو مأمون تو میخوای ادعا کنی بالاتر از امیرالمومنین مأمون هستی. آقا هم هیچی نمیگفت. آخرش گفت اگه راست میگی بگو این دوتا شیر پرده منو بخورن. اگه راست میگی، آقا هم یه اشاره ای کرد، دوتا شیر عکس رو پرده شدن دوتا شیر، اینو دریدن از وسط خوردن، خونش هم لیز زدن از رو زمین. بعد یه نگاه کردن طرف مأمون، شیرا مأمون از ترس بیهوش شد. آقا اشاره کرد برگردید، پریدن تو پرده شدن نقش پرده. مأمون که به هوش آمد گفت آقا اگه بخوای من حکومت رو تقدیمت میکنم. گفت من اگه حکومت رو بخوام از تو بگیرم احتیاج به اجازه تو ندارم اصلا، منتها من در جفر جامع نگاه کردم هنوز نوبت دولت ما نرسیده، هنوز نوبت به دولت ما نرسید. جفر جامع. حالا فرمود آقا اینجا فرمود امروز نگاه میکردم در کتاب جفر که مشتمل است بر بلایا و منایا و علم آنچه بوده است و آنچه پیش خواهد آمد تا روز قیامت، که این این را مخصوص کرده است خداوند تقدس اسمه به پیامبر و امامان بعد از او. امروز نگاه میکردن در این کتاب و تعملت فیه مولد قائمنا علیه السلام و تعمل میکردم در مولد قائممون، یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در تولد ایشون و در زندگی ایشون نگاه میکردم و غیبتهی و به غیبتش نگاه میکردم و ابطائهی و کند بودن زمان غیبت. حالا کندی زمان غیبت یعنی چی؟ میخونیم همینجا میاد. و طول عمرهی و طول عمرش و بل و المؤمنین من بعدهی فی ذلک الزمان و بلاهایی که بر سر مؤمنین در این زمان میاد، در زمان غیبت ایشون چه بلاهایی بر سر مؤمنین میاد و تولد شکوک فی قلوب شیعه من طول غیبتهی و شکهایی که در قلوب شیعه پیش میاد از طول غیبت ایشون. الان چند نفر خداییش به امامت حضرت قائلن؟ به خودتون نگاه نکنید، برید تو جامعه ببین از این چند نفر معتقدن به ایشون، جامعه شیعه ها، با این تبلیغات سوئی که ماهواره داره میکنه، چند تا کانال داره بر ضد امام زمان. وقتی نگاه میکنی میبینی خیلی ها از دین به در شده هن. شکهایی که به وجود آمده تو قلوب شیعیان، میگه تولد شکوک فی قلوب شیعه من طول غیبتهی، تولد شکها در قلوب شیعیان به خاطر طول غیبت ایشون و ارتداد اکثر هم اندینه و مرتد شدن اکثرشون از دین، اکثرا مرتد میشن، یعنی اونقدر طول میکشه غیبت، اونقدر طول میکشه که اینا یکی یکی از دین به در میشن. و الان ما میبینیم این قضیه رو، بدون تعارف بخوایم حرف بزنیم آمار بگیرید چقدر از بچه شیعه ها رفتن زرتشتی شدن، چقدر از بچه شیعه ها رفتن طرف مسیحیت، چند نفرشون رفتن طرف کمونیست، مارکسیست. که اینجا حضرت می فرماد و ارتداد اکثر همان دینه، اکثرا از دین مرتد میشن، بیرون میرن. و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، طوق اسلام رو از گردنشون باز میکنن، یعنی از دین به در میشن اصلا. حالا ما که جامعه خودمونو میبینیم، دوستان خودمونو میبینیم، میگیم نه آقا اینا که همه خوبن و بچه ها هیئت میان، ولی برید تو دانشگاه ها، برید تو شهرهای بزرگتر، عقایدی که اومده در بین بچه شیعه ها نگاه کنید، ببینید چند نفرشون مسلمونن اصلا، چند نفر مسلمون باقی مونده، چند نفر شیعه باقی مونده. و خلعهم و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، گردنبند اسلام رو، طوق اسلام رو از گردنشون باز میکنن به خاطر از بس غیبت طول میکشه، امتحان باید پس بدن دیگه. التي قال الله عز وجل و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی طائرش در گردن اوست، که میگه مراد اینجا حضرت تفسیر میکنه به اسلام دین، این ربقه دین رو از گردن باز میکنه، افسار دین رو از گردن باز میکنه. فساد وقتی میاد، طرف آلوده به گناه که میشه، درست گناه یه چیزه و دینداری اعتقادات، یعنی اعتقادات یه چیز دیگه است، ولی گناه اعتقادات هم میگیره از طرف. وقتی گناه زیاد میشه، طرف وقتی فساد میکنه، یواش یواش اعتقاداتش هم از دست میده. شاید بگی آقا طرف گناه میکنه ولی مسلمونه، همون که زیاد گناه میکنه یواش یواش میگه اسلام یعنی چی. و میبینیم الان فساد چه وسعتی پیدا کرده، دامن مؤمن و کافر رو گرفته. اونایی که خیلی فکر میکنی مسلمونن، وقتی صحبت میکنی پای صحبت میشینی، میبینی بله آقا خارج و خارج رفتن و کنار دریا و زنهای خارجی و این که مسجدیه، این که ظاهر و صلاحه. بله اکثرا از دین به در میشن، ربقه اسلام رو از گردن باز میکنه. کل انسان الزمنا و طائره فی عنقه یعنی الولایه، میگه این طائری که به گردنشونه یعنی ولایت که در گردنشونه، و اینا گردنبند ولایت رو باز میکنن از گردنشون. فاخذتن رقه و استولت علی الاحزان، رقت بر من چیره شد وقتی اینا رو دیدم، و حزن بر من مستولی شد. ما هم اگه بریم تو جامعه ببینیم، حالا حضرت داره از یک بعد بالایی نگاه میکنه به قضیه، میبینه انحرافاتو، همه انحرافاتو میبینه، و میبینه که تک تک افرادی باقی میمونن در زمان غیبت، تک تک افرادی باقی میمونن و اکثرا از دین به در میشن. ما حالا چون نمیبینیم شاید زیاد تأسف نخوریم، چون واقعا نمیبینیم تو خود کشور ما چند تا آدم معتقد هستن، چون ما به ظاهر نگاه میکنیم طرف ریش داره مسجد میره، خب این دیگه از دین به در نشده، در حالی که تو خلوتش که بری اون موقع میفهمی چه خبره، تو خلواتشون بری میفهمی چه خبره. خلاصه الان همون زمانی که حضرت فرمودن فرا رسیده، که میگه دیدم در به خاطر طول غیبت ایشون اونقدر طول میکشه که شیعیان یکی یکی میرن بیرون، و ارتداد اکثر هم اکثر شیعیانو میگه ها، اکثر شیعه از دین به در میشن. خیلی باید مواظب ایمانمون باشیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب خودتون اهلتون باشید از آتش، مواظب خودتون و اهلتون باشید. میری تو جامعه زنهای رنگ و بارنگ رو دیدید تو خیابون میان؟ شیعه مگه اینجوریه؟ زن شیعه اینجوریه؟ چند تا زن محجبه میبینی؟ مخصوصا تو شهرهای بزرگتر که بری ارتداد اکثره هم چجوری؟ مرداشون چی هست؟ مرد چجوری اجازه میده زنشون جوری بیاد بیرون؟ پس لابد از دین به در شدن که این وضعشونه. نمیخوایم بگیم هر کی چادریه مثلا بر دینه، شاید او هم از رو عادت باشه، اونا رو میخوای قلبیل کنی اونی چیزی تشون تش نمونه. چند نفر میبینید نسبت به روحانیت بدبین شدن؟ حالا حق دارن یا حق ندارن کار نداریم، خطای خود روحانیت هم بوده، رعایت نکردن بعضی مسائل بوده، خلاصه همه اینا دست به دست هم داده که اکثرا از دین مردم به در بشن. وظیفه ما چیه؟ دو دستی سر خودتو نگهداری، مواظب ایمانت باشی، مواظب دینت باشی، خواهرت، برادرت، فرزندت. چند تا بچه مسلمون میشنوی میدونی ماهواره تو خونشونه؟ ها؟ ماهواره یعنی کفر، ماهواره یعنی کفر. یکی دو جلسه ما پیرامون این مسئله صحبت کردیم، یکی دو جلسه صحبت کردیم، گفتیم اگر دین تو میخوای، ایمان تو میخوای، ماهواره نذار بیا تو خونه. که البته یه چیزی شنیدم خیلی وحشت منو گرفت، شنیدم گفتن که آمریکا اعلام کرده، حالا راست یا دروغ خدا کنه دروغ باشه، که ماهواره رو میخوان جوری تقویت کنن بدون آنتن و اینها، با همین آنتنای تلویزیون بشه بگیری ماهواره رو. اگر اینجوری باشه که دیگه اصلا کی باقی میمونه؟ کی باقی میمونه؟ این همون دجالیه که روایت داریم وقتی میاد همه رو از دین به در میکنه. روایاتش یکی یکی خوندیم، تفسیر کردیم خدمت عزیزان، گفتیم کسی که ماهواره ببره تو خونش یعنی دجال رو برده تو خونه خودش، دجال رو برده، دجال هم دزد ایمانه، مردم رو به بندگی خودش دعوت میکنه. خب حضرت میگه وقتی دیدم چه اتفاقاتی میفته در غیبت، رقت منو گرفت، حزن بر من مستولی شد. فقلنا یا ابن رسول الله، میگه ما گفتیم آقا جان، ای فرزند رسول الله، کرمنا و فضلنا به اشراک که ایانا فی بعض ما انت تعلمه من علم ذالک. گفتیم آقا جان لطف کن ما رو شریک قرار بده، ما رو هم شریک کن در اون چه که بعضی از اون چیزهایی که میدونی در این زمینه، یعنی این هایی که میدونی به ما هم بگو. بعد حضرت میاد و توضیحاتی میده در مورد امام عصر که چون طولانیه انشاءالله هفته آینده سه شب اول ماه سفر میشه هفته آینده، ها درسته؟ چون اول و دوم و سوم ماه سفر برنامه داریم برای حضرت رقیه، سه شب برنامه داریم که میشه سه شنبه شب، چهار شنبه شب، پنج شنبه شب، یعنی شب جمعه، یه شب قبل و یه شب قبلش، این سه شب برنامه داریم. فکر میکنم هفته آینده باشه اگه اشتباه نکنم، 23 محرم، نه 23 نباید باشه، نه اول سفر، این که آخر سفر، اول سفر، اول سفر میشه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، متو میشه امروز 23 برجه، آره 23 برجه، بله درسته. هفته، همین هفته‌ای که میاد، همین هفته‌ای که میاد، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، سه شب برنامه داریم و بله سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، یعنی سه شنبه شب، چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، دو شب قبل از شب جمعه و شب جمعه. به اون عزیزانی هم که نیستن اطلاع بدید که این سه شب برنامه داریم، که انشاءالله ادامه حدیث رو اونجا تو اون سه شب مطرح میکنیم، که خیلی حدیثیه قابل توجه، در خور تفکر. خداوند انشاءالله ایمان همه ما رو حفظ کنه از این فتنه های آخر از زمان، مصیبت هایی که مصیبت آخرتیه، غیر مصیبت های دنیایی، مصیبت های آخرتیه. خدا حفظمون کنه هممونو، فرزندانمونو، اهل و عیالمونو، ذریه‌مونو حفظ کنه از این فتنه هایش. برقارم خاموش کنه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد تو بیار بالا.
اللهم صل على
اگر صدای تکبیر شنیدید در فلان روز، بدونید همه تون کشته میشید. ولی اگر صدای تکبیر نیومد، شما رو میفرستن به سمت شام. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، نام اومد اینا رو بفرست به شام. اینها رو میخوان راهی شام کنن، یک لشگر دشمن، مواظب اسرا و سرهای شهدان. اما دو تا آقازادن هرچی امام سجاد التماس کرد، بذار اینام با ما بیان، ابن زیاد ملعون اجازه نداد. اینا دو تا آقازاده های مسلم ابن عقیل
در زندان عبید الله گرفتاره. یک سال اینا رو تو زندان نگه داشت، یک روز برادر بزرگتر به برادر کوچیکتر گفت داداش بیا خودمونو به زندان بان معرفی کنیم، شاید ما رو بشناسه دلش بسوزه ما رو آزاد کنه. زندان بارو صدا زدن گفتن میدونی ما کی هستیم؟ ما دوتا بچه های مسلم ابن عقیلیم، یک سال در زیارچال محبوس شده. تا این زندان بان اینو شنید افتاد رو دست و پای اینا، گفت من شیعه علی هستم، هر کاری بتونم براتون میکنم. شب دوتا قرص نان یه مشک آب به اینا داد، در زندان رو باز کرد گفت شما برید، توکل به خدا هر بلایی سرم اومد اومد. این دوتا بچه از زندان بیرون اومدن، اما یک سال تو زندان نمور و مرطوب مگه میتونن راه برن؟ اینا نه جایی رو بلدن برن، نه پناهگاهی دارن که برن. رفتن بیرون کوفه کنار نهر آبی نشستن، یه خانومی اومد آب ببره، دیدین دوتا بچه زانوی قم بغل گرفتن کنار نهر نشستن، گفت شما کی هستید اینجا چی کار میکنی؟ شهر ناامنه. میگن بچه های مسلم از زندان فرار کردن. گفتن خانوم ما بچه های مسلم ابن عقیلی. ای وای ای وای ای وای ای وای. این زن این دوتا بچه رو گرفت و برد خونه پذیرایی کرد، توی اتاق اینا رو خوابون، گفت من یه دامادی دارم او دشمن علیه، مواظب باشید شما رو نبینه. نیمه های شب داماد وارد خانه شد، گفت از صبح دارم دنبال بچه های مظلم میگردم، آخه برا سرشون جایزه گذاشتم.
نیمه های شب این بچه ها وقتی خوابیدن، یکیشون خواب دید، از خواب پرید با گریه اون برادر رو بلند کرد، گفت خواب دیدم رسول خدا می فرماد به زودی می آید پیش من. داداش نمی دونم چه خبر شده، دست انداختن گردنم گریه کردن. این نانجیب صدای اینا رو شنید، تو تاریکی شب رفت تو اتاقا گشت، داخل پستو دید دوتا بچه آقازاده نشستن. گفت شما کی هستید؟ گفتن اگر بگیم امان میدی به ما؟ گفت آره امانتون میده. گفتن ما بچه های مظلم ابن عقیلیم، یه مرتبه چشم این نانجیب برق زد، دستای اینا رو گرفت بلند کرد، گفت
تو که به ما امان دادی، تو گم به ما امان دادی، یه سیلی به زورت ای گودت نما. آیا 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 اینجوریت این نمازی میکنه، اومد اینا رو بز به ستون دست و باشون رو محکم بست، گفت فردا جایزتون رو میگیرم، هرچی این مادر اومد التماس کرد، گفت کنار برید و الا شما رو میکشم، تا سابینا رو به ستون بست، سابینا رو آور کنار دجله، این شمشیر رو داد به دست غلام زیا، گفت غلام گردن این دوتا بچه رو بزن. یا ابا عبدالله، این غلام زیا اومد نزدیک شد به این بچه ها، بچه ها گفتن آقا بگو ببینم تو امیر المومنین رو میشناسی یا نه. غلام زیا گواره میشناسم، خیلی هم دوستش دارم. گفت آقا ما بچه های مظلم بلغله، تا این غلام زیا این حرف رو شنید شمشیر رو انداخت زمین، اربابش گفت اگه گردن اینا رو نزنی گردن خودتو میزنم، گفت من دستم و به خون اولاد پیغمبر آلوده نمی کنم، خودشو پرتاب کرد تو دجله، هی میرفت زیر آب میومد بالا، میگفت مولای یازه. شمشیر رو انداخت فرار کرد، خود نانجیب شمشیر رو برداشت، این دوتا آقازاده بدناشو مثل بید میلرزه، گریه شروع گفتن آقا تو رو به رسول الله یا از خود ما بگذر، گفتن میخوام برم جای زر رو بگیرم، گفتن بز نا اقل ما رو زنده ببر پیش رزیان، گفت نه سراتون رو میبرم جایزه بگیرم، گفتن آقا لا اقل بیا ببر ما رو بازار برد فروش ها بفروش، هرچی اینا التماس کردن گفت فایده نداره، گفتن پس بزار لاغل با درکت نماز بخونی، گفت باشه نمازتون رو بخونی، نمازشون رو خوندن، رفت سراغ برادر بزرگتر، داداش کوچیک جلو دایی، رفت سراغ برادر کوچیکتر، داداش بزرگتر جلو دایی، گفت نه تو رو خدا اول منو بکش، گفت چرا؟ گفت آخه وقتی از خونه خارج می شدیم مادرم اینو به دست من سپرده، گفت مواظب داداش کوچیکت باش. صدا میکنه. جلو به چشم داداش گوشی که اینو خوابون زمین یاران دلم بلند بگو یا
سيدة النساء.
السلام عليك يا زار الله وابن الزار والمدر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنار عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا